بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أحسن مبارك سروران گرامی، توفیق بازگو کردن آیات سوره شریفه بقره رو داریم. آیه که تلاوت شد آیه 159 و آیه بعد است. خدمت عزیزان، در بحث هفته قبل بازگو کردیم که رازه فرمودید در این چند آنی که تقدیم می شود یه تنوعی می بینیم. خداوند سبحان بعد از اون که بحث قبله رو مطرح فرموده است و مباحث تغییر و تحویل قبله مطرح شد، اون گاهی آیات کلی در خصوص نشانه های بندگان خوب هیچ مطرح کرد تحت عنوان صابرین که مشخصاتی دارند. بازگو کردیم به دنبال اون باز سیاق بحث عوض شد. این صفا و مروه من شعائر الله، بحث صفا و مروه مطرح شد و اشاره به موقعیت این دو مقام شریف و حج البیت و اعتمر، حج و عمره، و بازی در این باب مطرح شد که دو هفته این آیه شریفه رو در طی دو هفته بازگو کرد خدمتتون. باز از این آیه 159 باز تنوع می‌بینیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، مبحث غیر مبحث قبل است. باز این بحث نویش اشاره کردم خدمت عزیزان در دو هفته قبل. خود این تنوع آیات در قرآن یه سبکی است، این سبک قرآن است اساسا، که خداوند یه خط رو نمیگیرد به این خط رو همونطور ادامه بدهد. نوعاً حتی در صور کوتاه قرآن، نه در صور طولانی بلکه در صور قصار و کوتاه قرآن کریم، حتی میبینیم این خصوصیت را. از تعلیه علا در یه سوره کوتاه میبینید به چند مبحث اشاره میکنن، چند قضیه رو مطرح میکنن. خود این تنوع بحثیست، این یه جاذبه‌ای به کلام میدهد، این یه لطافتی در بیان ایجاد میکنن. اینجا چنین است، فرمود ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات فالهدا، اون کسانی که کتمان میکنن اون که ما نازل کردیم از بینات خدا بعد از اینکه روشن شد برای مردم، اینها را خدا لعنتشون کند، لعنتشون میکنند و لعنت کنندگان بر اینها باد. مشخص میشه قضیه جدی است که خدا با لعنت خود و لعنت خلق با این جماعت برخورد میکنه. این چه بحثی است که چنین جدی است قضیه؟ ان الذين يكتمون، اونها که میپوشانند سید از حقایق نازل شده را از مردمان، از اون حقایقی که خدا در کتاب مطرح میکنه. نوع مفسرین این آیه شریفه رو در خصوص یهودیان و مسیحیان مطرح کردن، گفتن مراد علماء یهود و علماء نصرانی هستند که اینها پاری از حقایق را مخفول داشتند از امت خیش و از مردمان. اینها هماهنگی بین کتب آسمانی را از بین بردند، نگذاشتند اتحاد بین مضمون تورات و انجیل و قرآن ثابت شود برای مردم، و اون وعده هایی که خداوند در تورات و انجیل نسبت به نزول قرآن و پیغمبر خاتم داده است از بین بردند. اشاره به این حقیقت کردن، خب ایرادی ندارد، همین طور است، واقعا حقیقت حقه همین است. این تشتتی که متاسفانه و مقابلهی که بین ارباب ادیان ایجاد شده است که اول بنا نبود به سوزند عاشقان، حکایت همین است، نباید چنین میشد. این مقصر در این قضیه شکی نیست جلوداران مکتب یهودیت و مسیحیت هم، که اینها با تحریف هایی که کردند برای بقای سیادت خودشون و ریاست خودشون و صدارت خودشون خیلی از عقایدی که نسبت به نبی خاتم و آخرین کتاب آسمانی مطرح بود محو کردن، اینا از سابقه پیشینه خودشون محو کردن. خب مستحضرید، اخیراً انجیلی اخیراً که عرض میکنم، یعنی خب نه که نباشه مطرح بود، خب کمتر در دست بود، انجیلی نسخه از انجیل به دست آمد که ترجمه پارسی خوبی از اون شد، دو سه ترجمه شده است، یکی حیدر قلی خان سردار کابلی، اسم به اسم مردان نظامی میخورد، از علمای جلیل القدر بزرگ است، حیدر قلی خان سردار کابلی این انجیل رو ترجمه کرده، از ترجمه خوبی هم هست انجیل برنابا، بسیار مضامین غریب و نزدیکی به قرآن دارد، بسیار نزدیک است مباحث. انجیلی است که در بین مسیحیان منسوخ است. مستحضر عزیزان 104 نسخه از انجیل وجود داشت، 200 اندی سال، حدود 300 سال بعد از تولد مسیح مسیحیان اجتماع کردن، علمای مسیحیت، و 100 انجیل رو باطل اعلام کردن و گفتن 4 تا از اینها معتبر است، همون متا باشد و لوقا باشد و یوحنا باشد و مرقس، این 4 انجیلی که الان اناجیل اربعه است، 4 تا انجیل، یعنی ما بگیم 4 تا قرآن داریم مثلا، نه اینکه 4 دانه، نه منظور 4 تا با اختلاف مضامین، با اختلاف روایات و مطالب، 4 انجیل اناجیل اربعه رو الان تشکیل میدهد، 100 تا شخص کردن 4، یکی از اونها برناباست، بسیار مضامین نزدیک و قریبی به مفاد تعالیم و دعاوی قرآن دارد. خب این یه بحث است، اما نکته ای که در اینجا محضر مبارک عزیزان مطرح می کنیم آن است که ظاهر امر این گونه آیات همون بحث اصولی را دارد که المورد و لا یخصص الوارد، اگر آیه از آیات شریفه قرآن احیانا نظر به ماجرایی دارد، آیه رو اختصاص به اون ماجرا نمیدهد و نباید بدهیم. آیه شریفه نازل شده است در خصوص و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر، فرد اول این آیه شریفه کیست؟ و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، در بین اهل ایمان مرداری هستند که پای مردی کامل در تمام تعهداتشون دارن، فمنهم من قضا نحبه، پاره از اینها سر رو هم دادن و پاره از اینها منتظرن تا خون خودشون رو تقدیم کنن، فمنهم من ينتظر، فما بدلوا تبدیلا، هیچ از تعهدشون دست بر نمی دارن. روایات مفصل داریم که این آیه شریفه در شأن وجود مقدس سید الموحدین علی بن ابی طالب است، اما این موجب میشد که بگیم دیگه این آیه در حق دیگری نخواهد بود؟ آیا اگر آیه نازل شده است و اشاره‌ای به شأن و عظمت سید الموحدین دارد، آیه قرآن اختصاص به فقط وجود مقدس امیر المومنین دارد؟ آیا این مفاد یا نه؟ این بحث کلی است. حالا عرض می‌کنم خدمت عزیزان، اگر کسی آمد گفت فلانی بنشین می‌خوام برام تو مطالبی بگویم، بعد دریایی از حکمت رو باز کرد، آیا این مطالب اختصاص به امیر فلانی دارد؟ نه، قرآن این چنین است عزیزان، اگر یه آیه میاد در یه ماجرای شأن نزول خاص دارد، موجب اختصاص آیه به اون مورد نمی شود. این نکته رو پاره از مفسرین و بزرگان علیهم الرحمه و رضوان در تفاصیلی که خب مرقوم فرمودن مطرح کردن که قرآن از باب جری است، قرآن از باب جری است، جری از ماده جریان، حرکت، سیر، اتخاذ این جمله از حدیثی است از وجود مقدس صامل الحجج که فرمود ان هذا القران يجري كما تجري الشمس، قرآن جری دارد همان گونه که خورشید جری دارد. این همان نکته است که عرض می‌کنیم خدمت. ببینید خورشید هنگامی که میتابد به که میتابد به که نمیتابد، خورشید آیا هنگامی که بر فراز در سیر خیش است، در اون حرکت کلی که خدا برای او مقرر کرده است، کلون فی فلک یسبحون، نه اختصاص به آسیا دارد، نه اختصاص به افریقا دارد، نه اختصاص به اروپا دارد، نه قاره دیگر، نه اختصاص دارد به این کشور، نه اختصاص دارد به اون مرد، کسی نمیتونه بگه خورشید از ماست که ما را روشن، همه جا را روشن کرده است، این شهر را گرم کرده است، این کشور را گرم کرده است، این قاره را نور داده است، اما کسی نمیتونه بگه خورشید از آن من است و اختصاص به اینجا دارد. قرآن در اوج است چون خورشید، ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن از باب جری است، یعنی بر همه میتابد، بر همه میتابد، یه عمومیتی در آیات شریفه قرآن است، یه به اصطلاح سیر کلی است در تمام ادوار تاریخ، و این حقیقتی است که قرآن را همیشه زنده و نو نگه می دارد. اینی که در همان حدیث که عرض کردم، اصل حدیث اینه، کسی میاد خدمت سامن الوجه سوال میکند، میگه آقا فداش ما گردم، میگه آقا فداش جعلت و فداش ما بالا هذا القرآن، این قرآن چرا اینطور است که یزداد و ریا هی شادابتره، ما میخوانیم 20 مرتبه خواندیم دمیر 21 میبینیم لذت بیشتری میبریم، اگر با دقت میخوانیم با فهم میخوانیم، اگر این سوره رو تفسیرش گفتیم مطالعه کردیم کار کردیم، حالا برای مجدد مرتبه دوم که تفسیر این سوره رو کار میکنیم، میبینیم اصلا فهم با مرتبه اول فرق داره، چه لذتی میبرد انسان کنه برای او اولین برخورد است، یک شادابی دارد، یک تلاوتی دارد، یک لذتی دارد، این چیست این کتاب؟ چرا چنین است؟ ما باز حال ما بالا هذا القرآن تزداد و ریا، بعد ازت پاسخ دادن ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، این قرآن مانند خورشید است، لم یخلق لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس، چون خدا این قرآن رو برای یک زمان خاص یا یک مردم خاص قرار نداده است، مانند خورشید میدرخشد و حرکت دارد، میدرخشد از این قرن به اون قرن، از این منطقه به اون منطقه، از این زمین به اون زمین، در حال سیر است. این وضعیتی است که موجب شادابی و زنده بودن و همیشه نو بودن و به تعبیر خود آیات شریفه قرآن حدیث بودن این کتاب می شود. حدیث اون مطلبی را می گویند که همیشه اون تراوت و نو بودن خود را حس می کنند. خب پس بنابراین اینجا شأن نزول بگوییم در خصوص یهودیان و مسیحیان است که چنین کردن، اما موجب نشه که ما بگیم دیگه این فقط اختص، نه، الان هم ممکن است ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، الان هم ممکنه کسی حقیقت قرآن را مخفی کند و لعنت خدا بر او باشد، الان هم ممکن است این باشد، یعنی اختصاص فرد اول و ممتاز یهودیان و مسیحیان که چنین کردن با وحی خدا، اما ممکن است این مسئله در طول تاریخ جریان داشته باشد. این نکته اول بود. حال برسیم به تفسیر خدا آیه شریفه، ان الذين يكتمون، اونها که کتمان میکنن، کلمه کتمان رو ما در بین خودمون زیاد به کار میبریم، میگیم ما فلان حقیقت رو از ما کتمان کرد، کتمان از ماده کتمه به معنای پنهان کردنه، اما هر مخفی کردن به پنهان کردنی را کتمان نمیگوییم، کتمان نوعا در مخفی کردن خبر است، وقتی یه خبری را و یه مطلبی را پنهان می کنند دونگاه می گوند کتمه فلانون فلانی فلان چیز را مثلا کتمان کرد. اگر کسی پولی را زیر زمین مخفی می کنه، اگر احیانا کسی مثلا یک چیز دیگر این چنینی را مخفی می کند، این رو نمی گن کتمان کرد پولش رو، در دفینه هیچ وقت کتمان رو به کار نمی برند، کتمان خبر پوشاندن است، مطلب رو مخفی کردن است، سانسور خبری را می توانیم بگوییم کتمان، کتمان یعنی خبر رو سرپوش نهادن، مطلبی رو سرپوش نهادن، این میشه کتمان. خب حالا خود این بحثی دارد، کتمان اصلا گاهی از ابزار، نه در اینجا به بحث‌های شریفه نداریم، در بین بعض از مباحث شخصی و اجتماعی عرض میکنم، گاهی کتمان لازم است در امور شخصی، این بحث بحث قرآن است، نزول وحی است، هدایت است، سعادت است، نه اصلا ربطی این ندارد، به مناسبت کلمه الکلام یجر الکلام عرض میکنم، در بعض از موارد خوب است انسان در امور شخصی کتمان داشته باشد، استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان، خیلی اوقات به کارهاتون وقتی موفق میشید که این کار را خیلی رو نکنید، حقیقتیست انسان اقدام میکند کاری تلاش علمی را، حتی در این مقوله خودم عرض میکنم خدمت عزیزان، انسان بنادرد تلاش علمی را آغاز کند، چیزی اثری فلانی تعلیفی تصنیفی، وقتی که این از ابتدا رو میشه مطرح میشه گفته میشه این سو اون سو، عجیب است، اصلا تجربه نشان داده است کار به جایی نمیرسد، کار به جایی نمیرسد، حال خدای ناکرده مثلا نظرگاه حساد است، آیا تمایلات شخصی خود انسان بعد موجب میشه که وقتی منتشر میشه و محامد گفته میشه انسان تضعیف میشه؟ و برحال هست این قضیه یه تأثیر و تأثیرات روحی است، از موفقیت کاسته می شود، اما وقتی انسان مطلبی رو نمی گوید، کارش انجام می داد انجام می داد انجام می داد، بعد وقتی که آماده شد برای بهره برداری می گوید هازا، این داشته باشید، این چیزی دیگری است، این اثر و برکت بیشتری در آن وجود دارد. لذا در کل این دستور رو داریم در تعالیم معصومین، استعینوا علی مقاصدکم بالسر والکتمان، دلیلی نداره همیشه کارهاتون رو 100% اعلامیه بدید. نه، یه مقدار کاراتون ها دوست هست، دشمن هست، موافق هست، مخالف هست، راه این که این کار تثبیت بشه، بذارید مستقر بشه، مستحکم بشه، به یه جایی برسن، بعد اعلام کنید، بعد بگوید. این خودش نکته ایست. اینو در مثال شخصی داریم. اما در اینجا بحث چیز دیگریست. ان الذين يكتمون ما انزلنا، قضیه شخصیه نیست. یه عده‌ای کتمان میکنن آنچه خدا نازل کرده است. حال چی را؟ من البینات و الهدا. مراد از بینات و هدا قرآن است. ما انزلنا قرآن است، وحی الهی است، حال تورات و انجیل و اون به قرآن. منتها اون اینجا وقتی که بینات و هدا میاد مشخص میشه مراد قرآن است. ما انزلنا من البینات و الهدا. چرا؟ چون شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس و بینات من الهدا و القرآن. خداوند توضیح می‌دهد قرآن را به کتابی که دو جزء دارد، یکی خدا دارد، دوم بینات دارد. اینجا فرمود انزل نامن البینات و الهدا. بینات و هدا یعنی قرآن. حالا چه فرقی است بین بینات و بین هدا که خداوند از مضامین قرآن بدین گونه تعبیر می‌کند و یاد می‌کند؟ فرق اینه، کلمه خدا را ابتدا عرض می‌کنم، خدا مجموعه معارف قرآن است. خود خدا مصدر است، مصدر است. قرآن یعنی خدا. گاهی میخواییم بگیم، اینو در ادبیات داریم، میگیم حمل مصدر بر ذات میکنیم، یعنی میگیم فلان کس زیدون عادلون، علیون عادلون، علی عادل است، میشه بهش نماز خوند، این آقا مرد خوبیست، میشه شهادتش قبول کرد در محاکم، میشه روش حساب کرد، عادل است، علیون عادلون. گاه میخواییم بگیم آقا عدالت چیست؟ این آقا در اوج عدل است. این آقا در اوج عدل است، بگیم علیون عدلون، یعنی اصلا خود عدل است، علیون عدلون. اینجاییست که میخوان به اصطلاح مبالغه را برسانیم، شدت را برسانیم. قرآن خداست، این مبالغه مثل همون عدل است. قرآن خداست، یعنی 100% معرفت حق و ثابت است، معارف حق و معارفی است که از مصدر وحی برای هدایت بشر صادر شده است و در استحکام اینها و در راستی اینها هیچ جای بحث نیست. خود کلمه خدا راستی، کذب و فریه، دروغ، اصلا خود کلمه خدا یک معنای اون یعنی راستی در لغت عرب. این مجموعه است که معارف هون همه راستی را میرساند، همه حقانیت دارند. خب این از این با قرآن میگیم خدا. بعد بینات کنارش میاد، البینات و الهدا. بینات چیز؟ بینات این روشنگه. خب حالا این هدا به چه دلیل هداست؟ از کجا معلوم هداست؟ از کجا معلوم این مطالب راست است؟ از کجا معلوم این مطالب حق است و معارف حق است؟ خودش گواه، شاهد صادق در آستین باشد، خودش گواه دارد. این فرق قرآن با بقیه کتب آسمانی است. فرق قرآن با بقیه کتب آسمانی این است که قرآن بینات و هداست، دیگر کتاب‌های آسمانی هدا هستند، ممکنه بینات نباشند. توضیحش عرض می‌کنم خدمت عزیزان. ببینید، خداوند سبحان بر موسی تورات نازل کرده است، یعنی یه مطالبی بر قلب موسی کلیم الغا شده است. جناب موسی این مطالب برو برای مردم بگو. بعد موسی اومده است، شروع کرده است برای مردم اون چه گفته است، خدا برای او گفته است. انجیل بر قلب عیسی کلی، عیسی روح الله نازل شده است، اومده لب باز کرده، شروع کرده این مطالب را برای مردم گفتم. خدا به من چنین وحی کرده است، من این مطالب را برای شما میگویم. باز بکرده است. حال گفتن جناب موسی از کجا معلوم که تو اینها حرف خداست؟ قبول ندارید این عصای من، قبول ندارید این دست میکنم تو جیبم، گریبانم، یقم بیرون میارم، ببینید خورشید کف دست منه. به دلیل این که من عصا دارم، به دلیل این که من ید بیضا دارم، به دلیل این که من آب رو درون کوزه میریزید خون برون بیاید، من رود نیل رو برای شما خون میکنم، من برای شما زفاده میاد، قمل میاد، چی میاد؟ اون نوع آیه عظیم و عجیبی که دارد، شما رو از دریا رد میبرم، این سنگ رو میزنم با عصام بهش، سنگ تو کوله پشتی رو 12 چشمه آرتزیان میکند، آب بیرون میزند، شما میخورید تمام نمیشه. خب اینا معجزات ماست. به دلیل این که این نشانه ها را داریم، هر چی میگم بدانید حق است و حرف خداست. شاهد گفتار جناب موسی کلیم این معجزات است که میشه پشتبانه و به اصطلاح ضمانت قبول و اجرای گفتار موسی. اما پیغمبر مکرم اسلام اینطور نیست عزیزان. کتابش، کتاب پیغمبر اینطور نیست. قرآن این خصوصیت رو ندارد. موسی کلیم، عنایت کنید رمز کار گرفته بشه. خدا به موسی مطلب رو میگوید، بعد اونگاه موسی به عبارت خودش، به اشارت خودش شروع میکند مطالبی که خدا بهش گفته است نوشتن رو گفته. اون چه ما در تورات میخوانیم اینها عین وحی نیست، اینها گفتاری است که از زبان موسی و کلمه عیسی صادر میگردد. مثلا خب حالا بین اینو به این بزرگان عرضی نداریم، به عنوان تنظیر ذهنی عرض میکنم، خیلی فرق است بین این دو مقام که مطلبی به قلب موسی یک کلیم گفته بشد و اونگاه جناب موسی بیاد با بیانش یا با قلمش بر مردم بنویسد. ببین خیلی فرق میکنه، خب بیان چی باشه، قلم چی باشه. تا به عنوان مزاح شب مبارک از شب عید است عرض میکنم، حالا خیلی افراد میبینن اینها بیانشون خیلی خوبه، اینها قوت بیان قوی دارن، اما خدا نکنه دو خط چیز بنویسن، اصلا کی میتونه بفهمه این مطالب رو؟ اونچنان پیچیدن یه مطلب ساده رو که دو خط چیز نوشتن، یک مقاله نوشتن، فقط به خود حضرت آقا باشن که بخوانن برای توضیح بدن. این مقاله رو باید با نویسندش بخرید، به الا نمیشه از این مقاله چیز نمیفهمی. بعضی ها بیانشون خیلی خوبه، انسان با قلمشون که میبینه میبینه این چه قلمیش، خدا برکت بده، عجب مغلقه. گاهی عکسشه، انسان بعضی از قلمها رو میبیند، بعضی از قلمها عجب بیان. باید بیم از محضر آقا حضورا استفاده کنیم، اما وقتی که میرد مینشیند پای بحث آقا و درس آقا یک ساعت که گوش میکند، میبیند در این بین 10 مرتبه خوابید و بیدار شد از بس کسل کننده از این بیان. اون چنان مغلقه، کم پیش میاد کسی که هم قلم عالی داشته باشد هم بیان عالی داشته باشد. بعضی هم که مثل ما نه بیان دارن نه قلم دارن، اون بس دیگری. اینطوری میشه گفت خب فرق بین این دو، بیان و قلم. حالا از باب مزاح کشید، گوشایان عزیزان آشنا باشد، در بین کتب اصولی، در کتب اصول ما بین اندیشمندانمون، آخرین کتاب اصولی که عزیزان حوزوی ها میخوانند در سطح و بعد از اون مقطع سوم به اصطلاح دوره اجتهاد رو شروع میکنن، کتاب کفایت الاصول است. نویسنده این کتاب را آیان میشناسی؟ چون یکی از خیابان های شهر شما به نام اوست دیگه، به هر حال آخوند خراسانی را، خیابان آخوند خراسانی را میشناسی؟ آخوند خراسانی نویسنده آش محمد کاظم، آخوند خراسانی نویسنده کفایت الاصول است. این مرد عجیبی بود، اسم ما آخوند خیلی مرد عجیبی بود است. از زمان این جریان رو گفتم، باز الکلام یه جرد الکلام شد خدمت عزیزان، داخل پرانتز شد. از زمانی در خاطرات آخوند می نویسد اون جریان برخورد با حاجی سبزواری و اون حکایتی گفت، مردی خواهد شد این که هزاران مجتهد از محضر درس او برون می آیند و اینو ثابت کرد زمان، و امضاء او سرنوشت ملتی را عوض می کند، جریان مشروطه و امضاء مشروطه. آخوند شخصیت عظیمی بوده است، خیلی عظیم بوده است، خیلی باعث شکوه اسلام شد این مرد در زمان خودش. خب ایشان شخصیتی عجیب و شاگردان آخوند از بیان او عجیب تعریف می کنند. قدرت بیان این مرد اونچنان بوده، سحر کننده بوده است. مخاطبین به شاگردان درس و احساس میکردن رمان تعریف میکنند، اونچنان زیبا و اونچنان. حالا کتاب این بزرگوار یه مقداری قلق داره، یه مقداری دشواری داره، گاهی عبارات اونچنان پیچیده است، خیلی مطلب اونطور نیست مثلا، اما خود کالایکون اونقدر دارد، اونچنان مثلا این بحث گاه مغلق میشه که انسان خسته میشه اصلا. از اون طرف یکی از بزرگانی که همزمان با آقای آخوند بودن، شخصیتی بودن به نام مرحوم حاجی آرزوی همدانی. حالا این تنوع گفتیم شب عید است خدمت عزیزان جان نقل می‌کنم. این مرد یه مرد عجیبی بوده است از جهت دقت‌های علمی. یه کتابی دارد به نام الصلات در فقه، نماز رو مصباح، عنوان مصباح بحث کرده است و فقط کتاب صلات است این بحث. خیلی هم زیباست. مصباح حاجی آرزو در بین فقها معروف است. این صلات ایشان عجیب است، از عبارت شاید واقعا کم کتاب فقهی داشته باشیم به این زیبایی است. نقل میکنن مرحوم آقای آخوند از حرم مطهر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که خداوند قسمت همه از اینان کند انشاءالله، اللهم صل علی محمد. مرحوم آخوند بیرون اومدن با شاگردانشون، آیا مرحوم همدانی از مقابل میومد، پیر مردیس علیل المزاج، خیلی هم شاگردی کسی نداره چون بیان نیست، کتاب خیلی خوبه، قلم خیلی خوبه، آن بیان نداره. آقای آخوند رسیدن درو کردن به ایشان، گفتن آقا اخیرا یک نسخه از کتاب شما به ما رسید و دادن فرستادید، محبت فرمودید، لذت بردیم. آقا شما مطالب مشکل فقه را چقدر بیان، چقدر کلام عالی دارید، چقدر زیبا و خوب نوشتید، ما لذت بردیم. آقا این بزرگوارم کم می آورد، گفت اخیرا کتاب شما کفایه شما را برای ما آوردن. ما تعجب موزد که این مطالب ساده اصول را شما چقدر مشکل کردید و نوشتید. گاه اینطور می شود، یکی مطالب ساده را مشکل می کند در نوشتن، یکی مطالب مشکل را ساده می کند در نوشتن، یکی مطالب ساده را در گفتن مشکل می کند، یکی مطالب مشکل را در گفتن آسان. اینها اعجاز بشر است، اینها واقعا ظرافت هایی که خدا در انسان ها قرار داده است. ما انسان ها خلق الانسان من تفاوت و این خصوصیات را نسبت با هم داریم و این برنامه هاست. حالا این چنین است، خداوند تورات را بر موسی نازل کرده است، اما این قلم جناب موسی است، این بیان موسی است، نه بیان الله. اون چه عیسی میگوید این بیان خدا نیست، این عین بیان الهی یا قلم الهی که نیست، این گفتار عیسی است، به هر حال بشر است. اما اون چه ما در مقابل داریم البینات والهدا، قرآن این خصوصیت را دارد که قرآن و رسول مکرم پشتوانه این که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، کلام خداست، این نیست که پیغمبر اعصاب اندازد اشتها بشد، خود قرآن است. بینات یعنی ادله‌ای که بیان میکند این قرآن 100% هداست و اعجاز است، و این خود این قرآن در ذات قرآن اعجاز الهی افتاده است، نه در عصا و نه در ید بیضا، لذا برای ابدیت همیشه همراه خودش، معجزه‌اش همراه است. وقتی از شما سوال میکنن که معجزه پیغمبر اسلام چیست، شما نمیگید معجزه پیغمبران است که به درخت گفت بیا و آمد. هست در زندگی پیغمبر، یک کسی به درخت اشاره کرده بود بیا، ادعای نبوت کرد بیا درخت مقابل من حرکت کن، این اصحاب گفتن بگو درخت بیاد، گفت درخت بیاد درخت بیاد درخت نیامد. خب ما میریم، انبیا را تکبری نیست، ما میریم جلو. اما در زندگی پیغمبر از رسول خدا اشاره کردن درخت آمد مقابل آمد. از این معجزات حسی پیغمبر دارن اقتربت ساعت و انشق القمر، اشاره به ماه میشد، شق القمر میشد، چه میشد. اما اینا را ما به عنوان صدق نبوت پیغمبر نمیگیم، صدق گفتار پیغمبر را ما از خود قرآن میگوییم، میگیم قرآن کتابی است که اعجاز پیغمبر در این کتاب است و اعجاز قرآن در قرآن است. قل ان اجتمعت الجن والانس الا ان ياتوا بمثل هذا القران، اگر بیایید جن و انس ولو کان بعضهم لبعض زهیرا باشند، پشت به هم بدن، تمام عقول بشری بیایند، تمام استعدادها بیایند، در تمام ادوار خلقت جمع گردند، نمیتوانید سوء ایمان از قرآن بیاورید. تمام شد. این اعجاز پیغمبر است. تحدی، تحدی، بیایید اگر میتوانید بیاورید، ما کنار میدهیم، دست از ادعامان برمیداریم. بگو نمیتوانید، لن تفعلو، لن تفعلو و لن تفعلو، نه آوردید نه خواهید آورد، هرگز تا ابدیت. اونها که اومدن با قرآن معارضه کنن دیدن چگونه افتضاح کردند و فهمیدن. بارها عرض کردم اگر دشمنان پیغمبر در صدر اسلام میتونستن، همون عربایی که معلقه میگفتن، همون عربایی که مذهبات میگفتن، اون اشعار رو داشتن، اون ادب خاص عربی رو داشتن، دارن با دوره زبیانی کیست مگر آن؟ می نشست در سوق و کاز اونجا شعر وزن می کرد به قیمت طلا و نقره. اینها که اینطور با فصاحت و بلاغت به هر حال مأنوس بودند، اگر اینها می توانستند برای قرآن نظیر بیاورند، مقابله با قرآن بکنند، می کردند به بدر و احد نمی آمدند، جوانانشون کشته نمی شد، دست از رویه آبایشون بر نمی داشتن، خونها نمی دادن، اموال نمی دادن، سیادت آقایشون از بین نمی رن. پیغمبرم که بارها از راکر می تونید بیارید ما خدا حافظ و سلام علیکم و رحمت الله. الان هم همین است، دیروز هم همین است، امروز هم همین است. امروز هم دشمنان اسلام اگر بتوانند قرآن را، اسلام را از جهت علمی محوش کنند، که برای ما شما افغانستان درست نمی کنند، فلسطین درست نمی کنند، اگر امروز هم می بینید باز گلوله است در دهان مسلمان وارد می گردد، به خاطر اینکه جواب ندارن به قرآن ما و شما بدن. اگر می بینید امروز هم منطق منطق اصله است، چون جواب علمی ندارن بدن مقابل ما، حقانیت ما رو نمی توانن زیر سوال ببرن علمن، بذار بدین کیفیت پاسخ ما می دهن. قضیه این است، قرآن خداست و هدایت قرآن از بینات قرآن آشکار می گردد. این من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه ما حقایق را برای مردم گفتیم و رو گفته شد، بعد اینا میان میپوشانه. خب این چیز که اگر برای مردم گفته شده دیگه پوشاندنش چیه؟ حالا شب عید است و امشب ما مزان داریم به حال خدمت، حالا شب عید است و امشب ما مزان داریم به حال خدمت عزیزان. به ذهن میاد نقل میکرد کسی در رادیو صحبت میکرد، در رادیو میگفتن به حال یا به مزاح یا به جد، دیگه به حال العهده تو علی الراوی، به گردن اون کسی گفته است. اون کسی در رادیو صحبت میکرد است میگفته است این مطلب سریست، من میگویم ها کسی متوجه نشه. در رادیو صحبت میکرده میگفته این سریست مثلا. خب حالا من بعد ما بیناه للناس، اگر قرآن میگد این ما بیان کردیم برای مردم، بعد پوشاندنش چیه دیگه؟ اگر بیان شده که پوشاندن نداره دیگه. اونها که میپوشانند آن چرا که ما برای مردم بازگو کردیم. خب اگر بازگو شده برای مردم چی رو میپوشانند دیگه؟ چون نکته همینجاست. چه کسانی در خط اول مقابل پیغمبر ایستادند؟ اون کسانی که اول بار وحی را میگیرند و گفتار پیغمبر را میشنوند همه امتند؟ نه، جمع خاصی هست. کتاب وحی کی هند؟ اون جماعت اولی که گفتار پیغمبر را میشنوند چه کسانی هستند؟ اینها محدودند، اینها جماعت خاصی هست. و اینها هم که حلقه واسطه بین امت و پیغمبرند، اینها هم که حقایق را شنیدند و لعنت خدا بر اینها اگر حقایق را کتمان کرده باشند و درود خدا بر اینها اگر حقایق را بازگو کنند. اینها مراد اینها ان الذين يكتمون، اونها که میشنوند مطالب را از پیغمبر براشون گفت پیغمبر، اما پوشاندن، سرپوش بر روی اون نهادن و بازگو نکردن. اون که دلشون خواست به پیغمبر نسبت دادن مثلا و بازگو نکردن، لعنت خدا بر اینها باد. الله اکبر. قرآن میگه اولئک یلعنهم الله، لعنت خدا بر اینها باد، اونها که حق هدایت را از جامعه بگیرند، اونها که حقایق ناب را هنگامی که پیغمبر برای اینها بازگو میکند بعد از اینکه پیغمبر گفته بپوشانند، نگذارن به دست نسل بعدی برسد، بگن نه ما نشنیدیم پیغمبر چنین چیزی را بگوید، ما نشنیدیم پیغمبر چنین چیزی را بگوید. اونها که چنین بکنند اولا چه یلعنه هم کم داریم عزیزان. ببینید دکتر علمی تر از کنم، اولا چه یلعنه هم الله، لعن یعنی چه؟ لعن در لغت ایل ابعاد یعنی دوری. خدا فلان کس را لعنت کند یعنی چه؟ او دور کند. از چی دور کند؟ ما به شیطان میگوییم شیطان لعین، شیطان لعین، شیطان ملعون است. یعنی چه؟ یعنی دور است. از چی دور است؟ از رحمت الهی دور است. لعن یعنی دوری از رحمت الهی، ملعون یعنی اون کسی که از رحمته. وقتی میگه اللهم لعن، اللهم لعن جبت و طاغوت، خدایا لعن کن جبت و طاغوت را، لعن یعنی خدایا دور کن از رحمتت، دور کن از رحمتت، اینطور میگیم. خب اینو توجه دارید که اصل اول در آفرینش این نیست اصلا. خداوند سبحان اصلا من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. و لذالک خلقهم، قرآن بازگو میکنه از تحریت ما انسانها را برای رحمت آفریدیم. اساسا اصل اولی در وجود آن است که انسانها همه مرحوم باشند، مرحوم باشند، مشمول رحمت الهی باشند، نه آن که محروم باشند و دور از رحمت باشند. خداوند و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمتی وسعت کل شیء. خدا رحمت خودش رو عمیق قرار داده است، عام قرار داده است، شمول در این رحمت قرار داده است. اصل اول اینه که تمام انسان‌ها مشمول رحمت باری تعالی باشند. این انسان‌ها که موضعشون رو گاه چنان می‌کنن که مستوجب اون می‌گردن که از اصل اولی بیرون میاد، از شخصیت حقیقیشون به در می شوند. حالا ببینید این چه جرمیست، این چه جرمیست، چقدر سنگین است این گناه که خدا نه تنها اینها را از اصل اول دور می کند، می گد اولئک یلعنهم الله، خدا اینها را لعنت می کند. این کسانی که حقایقی را که رسول گفته است و خدا گفته است می پوشانند و مردم نمی گن. و بعد و یلعنهم اللائنون، نه تنها خدا اینها را لعنت می کند، بلکه هر کسی که لعنت می کند از بندگان خدا، لعنت او بر اینها باد. عجیب است. نداریم در قرآن عزیزان. در قرآن جایی به این شدت نداره که خداوند یک جا لعن خود و لعن بندگانش را بر کسی نثار کند. خدا اینها را لعنت کند فرمود و لعن لائنون. حالا چرا لعن لائنون همه لعن کنندگان؟ چون در قرآن مسیر لعن مشخص است. همینطور که عرض کردم ما لعن خلاف اصل است، خلاف اصل است. لذا گاهی به پیغمبر میگفتن لعن کن آقا فلان کس دشمنت رو، فلان کس رو لعن کن. فرمود ما با استو لعانا، من برای لعن نیومدم، درود خدا بر او باد. انما باعث رحمه، من برای رحمت اومدم نه برای لعن. خدا منو اسباب رحمت قرار داده نه اسباب لعن. ما باعث تو لعن. لعن خلاف اصله. اگر بخواد لعن باشه مسیر دارد. قرآن مسیر لعن را تعیین میکند. الا لعنت الله علی الظالمین. لعنت خدا بر ظالمین است. یعنی اگر قرار کسی ملعون باشه، کی ملعونه؟ ظالم ملعون است. ظالم رو باید لعن کرد. یک. در جای دیگر در قرآن علا لعنت، حال مشابه نیست اما علا لعنت الله علا قوم الفاسقین، لعنت خدا بر قوم فاسق، فاسق رو باید لعن کرد. یعنی لعن اگر بنا شد مسیر داره. اینجا که میفهمد و یلعنهم اللاعنون، مشخص میشه این کسانی که مشمول لعنن از این جماعت و گروه هن، ظالمین هن. اینا ظلم دارن میکنن. کسی که حقایق و هدایت را از جامعه میپوشاند به جامعه ظلم میکنند، به بندگان خدا ظلم میکنند. حدیث زیبایی داریم ولو شاید به شکل بس اخلاقی نیست، که مثلا کسی که حکمت را از اهل حکمت دور میدارند، کتمان میکنند، این ظلم به مردم میکنند، ظلم به جامعه میکنند. و از اون طرف اگر کسی حکمت را برای غیر اهلش بازگو میکنند، چیز میگه بذاری میکنند آب هوا ناغتی خلفی و قدامی الخوا به اینی و ایه حال مختلفانی، من در چه خیالم و فلک در چه خیال است. اصلا تو این وادی ها نیست، طرف آنهایی نشسته است برای درد آب در تجلیات حضرت عهدیت صحبت میکند بر تور، و این آقا هنوز در فکر بازار است، این در تجلیات تور براش، این در فکر پول است، او در فکر تور است. و این به حکمت ظلم میکنند، این به حکمت ظلم میکنند. نباید بگم این سخن شیر است در پستان جان. این کشنده خوش نمیگردد روان، باید طالب باشد. اگر طالب باشد بگو، و الا برای کسی بگو که بر او طرفی ببندد، طرفی ببندد. حقائق را پوشیدن از مصادیق بزرگ ظلم است. فرمود اونها که کتمان میکنند ما انزلنا، اون ما انزل به حکم الهی را، اینها اولاوتا یلعنهم الله و یلعنهم الله، مستوجب چنین عقوبت سنگینی هستند. دیگه حالا من شب عید است، نمیخوام خاطر شما رو مکدر کنم و برگردیم با هم یه قدری به صدر اسلام، یه قدری تاریخ را ورق بزنیم، ببینیم چه چیزهایی کتمان میشده، چه کسانی کتمان میکردن. دیگه باشه خودتون مراجعه کنید و ببینید حقایق تاریخی چیست و چه مطالبی مستوجب کتمان میگردیده است. الا الذین تابوا، حالا این خطا رو بعضی ها کردن اما فهمیدن خطا کردن، فهمیدن اشتباه کردن. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، الا اونها که توبه کردن. توبه کردن، خب کلمه توبه رو ما اگر به اصطلاح امروز بخوایم معنا کنیم، بهترین معنا برای توبه بگیم تغییر موضع. توبه یعنی تغییر موضع. الا الذین تابوا، اونهایی که تغییر موضع میدهند، اونها که موضعشون تا دیروز مقابل خدا خصمانه بود، مقابل رسول خصمانه بود، حالا به خود اومدن موضعشون عوض کرد، موضعشون عوض کرد. معنای خوبیست التی که این عرض میکنن، چون ما توبه را هم به خدا نسبت میدیم هم به خلق. الان در آیه دنبال آیه میخوانیم که فاولائک اتوب علیهم، خدا میگه اینهایی که توبه میکنن من بر اونها توبه میکنم. یعنی چه خدا بر اینها توبه میکنه؟ من بر اینها توبه میکنم یعنی چه؟ با این بیانی که عرض میکنیم یعنی خدا هم نسبت به اینها تغییر موضع میده. اینها ابتداعا باید مشمول رحمت خدا، اینها رو بذارید خودمون رو بگیم انسان، نه هر کسی،
ما اصل اول اینه که مشمول رحمت خدا باشیم. خداوند فطرت ما رو به گونه‌ای قرار داده است پاک، از گل پاکتر، از گل پاکتر. اصل طهارت تمام انسان هاست، اصل پاکی تمام نفوس است. کل مولود یولد علی الفطره. حالا اومدیم ما این نفس را و این اصل را خرابش کرد. یعنی ما در اصل مشمول رحمت خداوند بودیم، خدا آن به آن رحمتش به ما میفرستاد، حالا دست دادیم به بعضی از کارها. قوانین الهی را چه کردیم؟ زیر پا گذاشتیم. گفت نخور، گفتم میخورم، نرو میرم، نکنی کار میکنم. آمدیم گردن کشی کردیم مقابل خدا. بعد یه مرتبه به خود آمدیم، ای وای، با چی در افتادیم ما؟ ما چی رو داریم زیر پاس؟ چی کاریم اینجا تو این وجود؟ ما با کدوم قانون در افتادیم؟ ما خیلی اشتباه میکردیم، خیلی کم فکر بودیم. یه مرتبه یه تکانی میخوریم، یه اسبابی برامون پیش میاد که خدا کند باشد از این اسباب و خدا خودش عنایت بکنه این اسباب های هشدار دهنده در زندگی برای ما باشه. یه مرتبه به خود میایم در صحنه، به تعبیر معروف یه تلنگری به ما میزنن، به خود میایم میگیم خدایا موضع را عوض میکنم. موضع خصومت بود تا الان، حالا عوضش میکنم. حالا خدا برمیگردم، میرم همون جای اول که چه بود؟ جایی بود که مستوجب رحمت تو بودم. پس ما با گناه چه کار کردیم؟ تغییر موضع دادیم. حالا با توبه چه میکنیم؟ اگر توبه رو معنا میکنن در لغت به معنای رجوع، با این تفسیر که از کردن دقیقا روشن میشه. با توبه ما برمیگردیم کجا؟ موضع طاعت، موضع رحمت. از محروم بودن باز تبدیل میشیم به مرحوم بودن. این میشه توبه. هممون در زندگی داریم این مشکلات را. نو کرده گناه در جهان کیست؟ بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست. اما خدا کند به خداییم نریم یه خطی رو تا پایان، تا حتی ازا جا عهدهم الموت قال انی تبتل آن. اون لحظه آخر هممون توبه میکنیم، اما دیگه اونجا گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. اونجا جایی نیست که دیگه توبه را از منو تو قبول کنن. قال انی تبتل آن فکلا، برو ببریدش، ببریدش. خدا کند که عزیزان در صغیر و کبیر خطاهامون بفهمیم، به خود بیاییم و موضعمون رو عوض کنیم. خب اما فرمود الا الذین تابوا، اونها که بفهمن موضعشون عوض کنن. اما این توبه کردن و تابو، این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدن فطیر است. به توبه و تغییر موضع مگر به سادگی میشه تغییر موضع داد؟ به کسی بگد استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدایا هزار مرتبه توبه کردم، بعد همونجا که نشسته باشه دیگه نمیشه توبه. توبه یعنی تغییر موضع، یعنی باید جا تو عوض کنی. جا عوض کردن نیاز به چه دارد؟ حرکت دارد، نیاز به کار دارد، نیاز به تلاش دارد. فرمود و اصله، وقتی که آمدی خطا کردی، خراب کردی، خرابی دوباره آوردی، فساد دوباره آوردی با گناه، با معصیت و زند فساد و خرابی دوباره آوردی، حالا باید بری بسازی اونها را. این مشکل رو ما داریم در توبه عزیزان. توبه به دنبالش همه جا در قرآن اصلاح است، یعنی خود گناه چه کرده است؟ افساد. حالا باید درستش کنی، هرچی خراب کردی باید بسازی. تا نسازی صدق توبه نمی کند. حالا چی را خراب کردی؟ همون رو باید بسازی. اگر آمدی خلق را خراب کردی، باید خلق را بسازی. اگر رابطت با خدا خراب کردی، اونو باید بسازی. اگر آمدی خوردی مال خلق را، حالا میگی به خود آمدی فهمیدی که اینا آتشیست در درون داری، فهمیدی اینا چیه قیمت ارزش واقعی اینا، بعد میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، ملائکه الله به ریشت میخندن اگر اصلاح نکنی. اصلاح اینجا چیست؟ برو بده حق مظلوم را، برو بده حق هر کی را که خوردی. مگر میشه حق رو خوردی حالا بگی استغفر الله توبم قبول است؟ صد سال قبول نیست. اگر کسی حق خلق میخورد، حالا میگه اتوب الیه، بعدش میگردانن، میگن برو بده حق مردم را، بعد بگو اتوب الیه، که نمیشه توبه. اگر کسی یه اون بریده است از خدا، نه طاعتی بوده است نه عبادتی بوده است، حالا گول زدنش، قولان مسیر، شیاطین مسیرش بردن، به جای دیگر کشیدنش، ول کرده است عالی ترین عبادت ها را و عالی ترین زمزمه ها رو ازش گرفتن، اون حنین و عمیم لطف و عنایت خدا به گوشش نخورده است، حالا به خود میاد بر میگرده 10 سال 20 سال عبادتش ترک کرده، نه نمازی بوده است نه روزه است بود، حالا میگرد اتوب علیه تمام شد؟ ابدا، باید داره بسازه 20 سال بری 20 سال 10 سال دست، برو نماز قضا کن، برو روزه قضا کن، بلا توبه بی توبه. خیلی صریح مشخص عزیزان، اگر خرابی مالی است باید بری حسیت مالی اصلاحش کن، اگر خرابی اخلاقی است باید بری اصلاحش کن. بندگان خدا رو کوبیدی له کردی، حالا میگی استغفرالله، برو بگیر زیر بازوشون بلندشون کن، بعد بگو استغفرالله، بعد بگو توبه علیه. شناعت ایجاد کردی در جامعه تحقیر کردی، حالا بعد میگه استغفرالله رب یتوبه، تا روحیه ندی تا عزت ندخشی نمیشه اینها، نمیشه. این یک جا دو جا در قرآن نداریم سروران عزیزین قضیه را، همیشه در قرآن الا الذین تابوا و اصلحوا، توبه با عمل صالح می آید، رجوع با ابزار رجوع با کن. خداوند سبحان به همه ما توفیق و عنایت کند به حق مولود امشب که در رویه من و در مشی من و در مرام من اولا جوری بریم که هیچگاه با اینو در مسائل اجتماعی و عرفی میگیم آقا یه کاری بکنید که نیاز به معذرت خواهی نداشته باشه. خب انسان یه کاری بکنه که اصلا معذرت خواهی نکنه، که این بهتر از ترک و ذنب احوان من طلب توبه. حدیث است اگر شما گناه نکنید این خیلی بهتر از آن که گناه کنید و توبه کنید. خداوند توفیق ما بدهد که اولا انشاءالله گرد گناه و ظلم به بندگان خدا و خدا نگردیم انشاءالله، و باز توفیق اون بدهد اگر مرتکب شدیم باز توبه من توبه درست باشه عزیزان، باز توبه را با لوازمش، و تا زمانی که توبه نشه خدا هم بر ما توبه نمی کند. یعنی تا زمانی که توبه ما توبه نباشه خدا موضعش رو با ما عوض نکرد، موضع خصمانه هست و نعوذ بالله منها، بلاخ می بریم از اون که خدا نسبت بندیش موضع خصمانه داشته باشه. خب کفایت می کند آیه ما هم خدمت عزیزان انشاءالله ادامه بحث رو هفته آینده رأس همون ساعت مقرر 9 انشاءالله به سمع شریف عزیزان خواهیم رسند و بازگو خواهیم کرد. صلوات و درود بر آمین. خب شب بسیار مبارک میلاد مسعود سید الکونین مولا الکونین ابی عبدالله حسین علیه السلام است، و واقعا شب شادمانی اسلام و امت اسلام است و نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام، شخصیتی که سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا بالاترین رنگ هاست، شخصیتی که این رنگ رنگ اوست، تمام وجود او رنگ خدایی دارد، رنگ خدایی دارد. واقعا انسان میبیند که عنایات حضرت باری تعالی بر وجود مقدس ابی عبدالله عزیز بعض از روایات دارد پیغمبر تعبیر عجیبی دارد. فرصت نیست خدمت عزیزان معرفی میکنن حضرت را، خیر الناس ابن امن، همچین مجموعی در کسی جمع نکرده خداوند سبحان، واقعا چنین مام و چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد، مادر حسین فاطمه است، سیدت و نساء العالمین من الاولین الی الاخرین است، جده حسین خدیجه است. خدیجه کیست؟ از معدود زنانی که رسیده است به اون مقامات عالیه کامله. خداوند این مادر و این جد و جد حسین ختم المرسلین است، رسول خدا است، پدر سید الموحدین است، برادر سید و شباب اهل الجنه، خواهر اون زینب کبرا، عقیلت النساء، کریمت النساء، احسان یک کلکسیون تمام مفاخر در وجود مقدس ابی عبدالله جمع است. نداریم کسی بشر ندارد چنین کسی. خب این شخصیت عمل کرد هم دیگه مشخص است، عمل کردی است که السلام علیک یا ثار الله و نصاف. آهی ارز کرده و خدمت عزیزان، کلمه ثار الله به معنای خون خدا نیست، اینطور ترجمه نکنید. کلمه ثار به معنای خون نیست، اون دمه که به معنای خون است. میگیم دماء، دم، دماء شهداء المسلمین. کلمه ثار چیز دیگری است. فدای تو این کسی که، سلام بر تو این کسی که خدا خونخواه توست. ثار یعنی منتقم، خونبها. سلام بر تو این کسی که خونبهای تو خداست، خداست. عجیب است خدا چنین منال افتخاری را و ختم له و ختم له به شهادت و کرامه. خداوند چنین مهری بر وجود و مبارک ابی عبدالله میزند و او را به دینجا. خب میخواستم خدمت عزیزان اصرار میکردن بعضی از سروران و دوستان بخونم یه ابیاتی که ولو فکر میکنم یه مرتبه یه سال دیگه خونده بودید خدمت عزیزان، اما فکر میکنم دیگه وقت رو بر شما زیر نکنم. حدود 60 بیت است و طول میکشم. زمانی گفته بودیم به هر حال برای وجود مقدسش دیگه بیشتر شما رو خسته نکنیم که باید کنه. خداوند سبحان به حق ابی عبدالله دلهای ما رو به نور معرفت این بزرگ بیش از بیش آشنا بگردانه. خدایا بیش از بیش ما را به حسین و مکتب او آشنا بگردان. حسینا، حسینا، دست ما و دامن تو، امیدم خوشی از خرمن تو، زگردا به گناه بن ما رهایم، به نور معرفت کن آشناگم، به این ظلمت سرای دل بتابم، تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برآورم، به لطف تو فقط امیدوارم، به لطف تو فقط امیدوارم. چیست دل هر ذره گر بشتافی ای دوست، در او مهر حسین و ماه دلجوست، هر آن کس در درون او صفاییست، و یا در سینه‌اش عشق الهیست، جدای عاشق کوی حسین است، دلش در طره موی حسین است، دلش در طره موی حسین است. من این چند بیتش رو گفتم که خدمت عزیزان گفته باشه. وارد شد آقا بر یکی از مزرعه ها، باقی بستانی داشتن، وارد شد و دیدن آقا این خدمتکارشون باغبانشون نشسته از کنار جوب و مشغول است نانش میخورد، کلب و سگ باغ هم نشسته است، یه لقمه میخورد یه لقمه پیش این حیوان میندازد. آقا از دور نشسته نگاه کرده میرا، بعد دیدن زیر لب بعد از این که تمام میشد تمام شد، میگه اللهم بارک لمولای، خدایا برکت بده به مولای من و آقای من حسین ابن علی. آقا حضرت منقلب شدند و اومدن بیرون سلامش کردند و مضطرب شد آقا شما اینجا هستید، و فهمودن که من نگاه میکردم به کار تو، تو چی میکردی؟ یه لقمه خودت میخوردی یه لقمه به این حیوان میدادی. گفت آقا به هر حال این حیوان متعلق به باغ شماست، منم غلام شما هستم، منم غلام شما هستم. شیوه و مروت همین بود که همین گونه عمل کنم. وقتی که حضرت اومدن مقابلش ایستادن، وقتی سلام کردن بهش، سلام کردن و در ذیل کلامشون با سلامشون فرمودن مثلا قدمت رو در مبارک ملکت گذاشتی، بعد اصلا این متوجه نشد. حضرت بعد که اینجا فرمودن حاجتی خواسته چیزی نمیخواهی، از من حاجتی نداری خواست؟ گفت آقا نه، همچین حیا میکرد و حضرت فرمودن این ملک را، این باغ را تو رو در راه خدا آزاد کردم و این ملک را هم به تو بخشیدم، ملک را به تو بخشیدم. گفت آقا فدای شما بشم، من غلامی شما را به صد و مثل این ملک عوض نمی کنم. شما عنایت می فرمایید، کریمید، به من عنایت کردید، من این ملک و باغ را که به من هدیه کردید وقف می کنم بر دوستان و شیعیان شما. من بعد بیام دوستان شما در این باغ متنعم بشن و من هم خدمت شما بکنم. خب بریم، معرفت است. یا عبدالله، ما چون معرفت ها نداریم که امشب شما یه نگاهی به ما بکنی و ما را آزادمون کنی از قید گناه. آور حال امیدواری به بزرگی و کرم شما خدایا به حق ابی عبدالله ما را مشمول عنایات خاص خودت در این ماه شریف و در این ماه شعبان بگردان. با آبروی ابی عبدالله مشکلات هممون خود کفایت بفرما. از فیوزات این شب عزیز و بقیه شبهای شعبان که انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان در این باب سخن خواهم گفت، ما را از فیوزات این ماه عظیم که هازا شهر و نبیک سید و رسولک این ماه رسول خدایا ما را به حق ابی عبدالله بی بهره مگردان. در دنیا زیارت و در آخرت شفاعتش نصیب ما بگردان. اسمش العظیم العظیم.